صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، تمنا این که کرم و رحمت خود را از ما دور مکن و فیض خود را از ما مگیر، زیرا بدون عنایات و صبر تو می دانیم که باید نابود شویم. به سوی تو ای قدوس عادل روی آورده و از تو استدعا می کنیم که هر روزی را که به عمرمان اضافه می کنی تو ما را رهبر و خداوند باش. دلمان را تفتیش کن و هر آنچه که ناپاک و ناشایسته است از ما دور کن، زیرا می دانیم که تو خدای قدوس و پاک و عادل هستی، رحیم و کثیرالاحسان هستی و از ما انتظار دارید که صفات و سیرت مقدس تو را در زندگی جا داده و از آن پیروی کنیم و عاملی باشیم که تو را در این عالم فانی جلال بدهیم. خدایا، استدعا می کنیم که در این لحظه به وسیله کلامت با ما سخن بگو، به وسیله گفتار آسمانیت توجه ما را به عالم ربانی و مقصود کلامت معطوف بساز، تا ای خدا در کلام تو رشد و نمو کنیم. این دعا را به نام یگانه مظهر تو و منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. خداوند مهربان در فصل 17 از آیه 5 با دادن پیامی به ارمیای نبی اعلام می دارد که انسان ها بر دو گروه می باشند: یا بر او توکل کرده و از اراده او پیروی می کنند و یا بر فلسفه انسانی اعتماد دارند. می فرماید ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد. ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و مبارک است کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او می باشد. وقتی که نبی خدا این پیام را به سمع قوم یهود میرساند، قوم خیال میکردن که آنان به خدا اعتماد داره و توکلشون هم بر خداونده، زیرا که اولا آنان صاحب کتاب و قانون و شریعت خدا بودن و در ثانی یگان قومی بودن که به وجود خدا یکتا معترف و اعتقاد داشتن. بنابراین خیلی راحت از پیام ارمیا به این نتیجه رسیدن که آنان جزو کسانی هستند که به خدا توکل دارند، در نتیجه افراد مبارک و خوبی هستند، ولی سایر قوم ها چون بت پرست هستند ملعون شده خدایند. ولی دوستان، برداشت آنان از کلام خدا بسیار غلط بود، زیرا خود خدا ثابت می کنه که اگرچه قوم صاحب کتاب و شریعت بودند و از علم الهی بهره‌مند و معترف به خدا یکتا بودند، نام او را بر زبان می آوردند، ولی دلشون از گناه پر است و از نظر خدا دل مریض و فاسد دارند و چون دلشون آغشته به گناه است، در نتیجه تمام افکار و اعمال و همچین روش زندگیشون نیز آلوده به گناه می باشد. بنابراین بر خداوند توکل ندارند، چون اگر بر خدا توکل کنند قلبشون پاک خواهد بود. البته هرچند اسم خدا را به زبان می آوردند، عبادت و رسومات مذهبی را انجام می دادند، شریعت خدا را به اصطلاح هر روز انجام می دادند، ولی آنان از نظر خدا ملعون شده بودند. و دوستان عزیز، این پیامی که خدا به ارمیای نبی می دهد برای من و شما نیز می باشد. اتفاقا امروز نیز در مورد همه ما مصداق است و خداوند اعلام میکنه که مذهبی بودن و اعتقاد داشتن به خودی خود نمیتونه قلب آلوده شما را پاک سازد و شما را از گناه برهاند. مذهبی بودن و اعتقاد داشتن به خدا به خودی خودش نمیتونه قلب آلوده شما را پاک کنه، زیرا شما ممکن است دانش علم الهی را خوب بدانید ولی رابطه‌ای با خدا نداشته باشید. شما ممکن است درباره خدا خیلی چیزها بدانید ولی رابطه شخصی و رابطه آسمانی با خالق خود نداشته باشید. دانش و مطالب درباره خدا ما را به خدا نزدیک نمی کنه. خداوند بران که این مطالب را مجدداً به قوم یهود بفهماند، به ارمیای نبی امر می کند که نزد کوزگری در خارج از شهر بره، زیرا می خواهد به وسیله عمل او درس مهمی را به بندگانش بدهد، چون برای آنها پیامی از کوزه و کوزگر به آنها می خواهد بدهد. پیامی است که بسیار مهم و برای امروز، برای مردم قرن بیستم، برای من و شما نیز می باشد. و دعای من اینه که شما با شنیدن و فهمیدن این پیام امروز قلب خود را تسلیم خدا کنید و بدونید که خداوند حقیقتاً چی میخواد بهتون بگه. خدا میخواد به شما بگوید که ای بنده من، بیا صاحب قلب پاک بشو. و آن وقت شما از او بخواید که هر نوع آلودگی گناه را از قلبتون دور کنه، تماماً تسلیم او بشید و فیض خدا را که امروز به رایگان در اختیار ماست نصیب خود کنید. این پیام در فصل 18 از کتاب ارمیای نبی قید گردیده که توجه شما را به آیات جلب می کنم. فصل 18 از کتاب ارمیای نبی. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. می فرماید کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده گفت: ای ارمیا، برخیز و به خانه کوزگر فرود آی که در آنجا کلام خود را به تو خواهم شنوانید. یعنی خدا به ارمیا میگه که این نبی من، برو به خانه کوزگر تا من در خانه او به تو پیامی بدم. راستی چرا خدا امر میکند که ارمیا بره خانه کوزگر؟ دلیلش اینه که خدا میخواهد از عمل کوزگر استفاده بکنه تا پیام خود را به ارمیا بدهد. از آیه 2 اینطور میخوانیم. ارمیا میفرماید: پس به خانه کوزگر فرود شدم و اینک او بر چرخا کار می کرد و ظرفی که از گل می ساخت در دست کوزگر زایه شد. پس دوباره ظرف دیگری از آن گل ساخت، به طوری که به نظر کوزگر آن ظرف پسند آمد که بسازد. یعنی وقتی ارمیا وارد خانه کوزگر میشه، میبینی که کوزگر داره از گل ظرفی رو درست میکنه، ولی وقتی ظرف را روی چرخش گذاشت از شکل و قیافه اون ظرف خوشش نیامد. پس گل رو دوباره به هم میزنه و از نو یه ظرف گلی رو درست میکنه که فرم قشنگ تری داره و از همون گل اولی که ظرفی درست کرده و خوشش نیامد، حالا یک ظرف بسیار زیبایی درست میکند و آن وقت آن را کامل میکنه. ارمیا شاهد این عمل بود که چگونه یک کوزگر از یک گلی هر شکل و فرمی، هر ظرفی که بخواد میتونه بسازه. در این اثنا بود که پیام خدا به او نازل میشه. از آیه 5 براتون میخونم. میگوید: آنگاه کلام خداوند به من نازل شده گفت. خداوند میگوید: ای خاندان اسرائیل، آیا من مثل این کوزگر با شما عمل نمیتوانم نمود؟ زیرا چنان که گل در دست کوزگر است، همچنان شمایی خاندان اسرائیل در دست من می باشید. دوستان، خوب یادمه که سالها پیش یه روز که به همدان رفته بودم، در کنار جاده مغازه کوزگری توجهم را جلب کرد. در جلو مغازش گلهای زیادی بود که نه فقط از نظر من یه چیز زشت و بیفایده بود، بلکه حاضر نشدم به این گلها نزدیک بشم. چرا؟ چون احساس کنم اگه اون نزدیک برم لباسم ممکنه کثیف بشه. ولی پس از چند لحظه صاحب مغازه رو دیدم که آمد و مقداری از این گل بدریخت و بیقوار و زشت رو گرفت و بردش روی چرخک پایی گذاشت و شروع به درست کردن یک کوزه بسیار قشنگی کرد. وارد مغازه شدم و در داخل مغازه ظرف‌های صفالی بسیار زیبایی که با رنگ‌های آبی روشن و غیره نقاشی شده بود واقعا تحسین همگان رو برمی‌انگیخت. کوزه‌گر وقتی متوجه شد که من و یارانم محو تماشای این ظرف‌های صفالی زیبا هستیم گفت همه اینها از همون گلی هستند که جلو مغازه دیدید و حاضر نشدید نزدیکان گل بیستید. ولی تفاوت این ظرف زیبا با آن گل جلو مغازه در اینه که آن ظروف در دست هنرمندی قرار گرفته و به خاطر هنرمنده که این ظرف زیبا به وجود آمده، ولا این گل همونه که شما جلو در مغازه دیدید و هیچ فرقی نداره با این ظرف زیبا. دوستان، در چین مکانی بود که خدا ارمیا رو میفرسته تا به او پیام بده. پیامش بسیار ساده و فهمیدن آن برای ما خیلی آسونه. خدا خود را کوزگر و قوم بنی اسرائیل را آن گل بی شکل و بی قواره میدونه و پیامش هم خیلی ساده است که خدا میتونه ما را به هر شکل و فرمی که بخواد بسازه. او خالق ماست و ما همان گل هستیم در دست خدا. و دوست عزیز، من و شما در هر مقام و منصبی که باشیم همیشه باید به خاطر داشته باشیم که خدا ما را از گل ساخته. این مثل در انجیل مقدس نیز به آن اشاره شده و حضرت پولس در رساله به رومیان فصل 9 اخطار می‌دهد و می‌گوید آیا کوزه‌گر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیر ظرفی عزیز و ظرف ذلیلی بسازد؟ و پولس از این موضوع تعلیم بسیار زیبایی در رسالهش نیز به تیموتائوس میده و در پایان میگوید پس اگر کسی خیشتن را از اینها طاهر سازد، ظروف عزت خواهد بود، مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد برای هر عمل نیکو، خیشتنداری از گناه و شهوات جوانی. به زبان دیگر، اگر ما خود را پاک و مقدس نگه داریم، ظروفی مقدس برای خدا خواهیم بود. به آیات دیگر که بازگو کننده قدرت خدا یکتا و یا در این پیام کوزه‌گر آن هم نسبت به گل توجه فرمایید که پیام خداوند برای من و شما می باشد، هرچند روی سخن خدا به قوم یهوده. ارمیا پس از مشاهده عمل کوزه‌گر می گوید آنگاه کلام خداوند به من ناظر شده گفت خداوند می گوید ای خاندان اسرائیل، آیا من مثل این کوزه‌گر با شما عمل نمی توانم کرد؟ زیرا چنان که گل در دست کوزه‌گر است، همچنان شما ای خاندان اسرائیل در من می باشید. هنگامی که در باره امتی یا مملکتی برای کندن و منهدم ساختن و هلاک نمودن سخنی گفته باشم، اگر آن امتی که در باره ایشان گفته باشم از شرارت خیش بازگشت نمایند، آنگاه از آن بلایی که به آوردن آن قصد نمودم خواهم برگشت. و هنگامی که در باره امت یا مملکتی به جهت بنا کردن و قرص نمودن سخن گفته باشم، اگر ایشان در نظر من شرارت ورزند و قول مرا نشنوند، آنگاه از آن نیکویی که گفته باشم که برای ایشان بکنم برخواهم گشت. پس ای ارمیا به مردان یهودا و اورشلیم خطاب کن و بگو که خداوند چنین میگوید: اینک من به ضد شما بلایی مهیا میسازم و قصدی به خلاف شما می نمایم. پس شما هر کدام از راه زشت خود بازگشت نمایید و راه ها و اعمال خود را اصلاح کنید. اما ایشان خواهند گفت امید نیست، زیرا که افکار خود را پیروی خواهیم نمود و هر کدام موافق سرکشی دل شریر خود رفتار خواهیم کرد. دوست عزیز، لحظه به این مثل و پیام و مقام خدا و همچین مقام خودت در برابر خدا تفکر و تعمق کن، زیرا برای درک گفتار و پیام این آیات باید بفهمی که خالق شما چه نوع خالق می باشه و اینکه رابطتون با خالق در چه حالتی است و اینکه امروز شما در برابر خالق چه عکس العملی رو عملا نشان داده ایم. اول از همه خداوند با بیان این مثل نه فقط رحمانیت و مهربانی خود را آشکار میکنه، بلکه قادر مطلق بودن او و یا مختار بودن کامل بر وجود فرد فردمون رو خیلی ساده و روشن بیان مینماید. همان گونه که کوزه‌گر اختیار تام و مطلق داره که گل را به هر صورتی که بخواد در بیاورد و آن را بسازه، به همان نحو من و شما نیز باید بدانیم که خدا که خالق ماست، صاحب مطلق من و شماست. من و شما این موضوع رو نباید فراموش کنیم و خداونده که فرم ما را به وجود می آوره و ما باید تسلیم بدون چون چرای خدا باشیم. بعضی وقتا ما انسان ها وقتی که پیام خدا را می شنویم به ضد پیام خدا قیام می کنیم. ولی دوست عزیز، آیا دیده ای که یک کوزه از کوزگر ایراد بگیره که چرا او رو اینطور میسازه و یا چرا به این شکل فرم در آورده و یا چرا او رو بر چرخش میگذارد؟ خیر. ولی ما انسان ها از عطایا و اختیار و اراده‌ای که خدا به ما داده سوء استفاده میکنیم و میایم اون رو به ضد خدایی که اون رو به ما عطا کرده است به کار میبریم و دائما نسبت به خدا ایراد میگیریم و حتی با اطاعت کردن از امور دنیا و روی برگردانیدن از خدا عملاً به خدا میگیم که خدایا تو مهارت خوبی نداشتی، تو اون چیزایی که به ما گفتی خوب نبوده، من میدونم که راه و زندگی بهتر چیه. بدبختانه من و شما فراموش میکنیم که خالق ما قادر مطلقه. این موضوع رو همیشه باید در مد نظر داشته باشیم. اما اشکال کار اینه که اگرچه میدونیم خدا خدای قادر مطلقه و ما بنده او هستیم و از خاک به وجود آمده ایم و به خاکم برمیگردیم و به این موضوع هم نیز اعتراف میکنیم که بله خدا قادر مطلقه و ما بنده او هستیم و از گل هستیم، معاذا همونطور که عرض کردم در حین عمل و رفتارمون خلاف آن رو هر روز ثابت میکنیم. خیلی ساده بگم دوستان، ببینید خدا میگه که دروغ نگویید. این را میدانیم که خدا امر کرده. میدونیم که گفته ای بنده من دروغ نگو. یکی از فرامین خداست که دروغ نگو. ولی من و شما نه فقط میدونیم دروغ بده و امر خداست که از آن دوری بورزیم و میدونیم که اگر دروغ بگوییم خلاف اوامر خدا رفتار کرده ایم، با تمام وجود امروز دروغ رو گفته ایم و هنوز دروغ هم میگوییم. دوست عزیز، با این عمل نه فقط به ضرر خودمون داریم کار میکنیم، بلکه داریم عملا میگیم که خدایا اگرچه تو خالق ما هستی، باید بدانی که لازم است در این دور زمانه دروغ بگیم و یا لازم است که رشوه بدهیم تا کارمون درست بشه و یا باید فلان عمل را انجام بدم تا کارم راه بیفته. ببینید عملا با این نوع طرز فکر به خالق مطلق خودمون داریم میگیم که من بهتر از تو میدونم که چه چیزی برای من مفیده و چه چیزی رو باید انجام بدم تا کارم درست بشه. متاسفانه اینو رفتار و عمل هر روزه داریم انجام میدیم و حتی ابرو هم خم نمی کنیم که مثلا بر ضد خالق خود داریم عمل می کنیم. دوست عزیز، خدا در این آیات به من و شما یادآوری می کنه که فراموش نکنید ای انسان که شما از گل ساخته شدی و این من بودم که تو را از نیستی به وجود آوردم و حالا با نوع عمل داری به من دستور میده و یا ضد من میستی. این گستاخی است نه زرنگی. گستاخی بر علیه خدای قادر مطلق. ای عزیزان، لحظه‌ای به اعمال خودمون نگاه کنیم و در این حال در نظر داشته باشیم که کی هستیم و چه کارهایی برخلاف خواست خدا انجام داده ایم. بعد بیایید با هم از خدا طلب مغفرت و بخشش کنیم و همیشه به خاطر داشته باشیم که او خالق بزرگ ماست و ما از خاک هستیم و اگر امروز هر کاری که دلمون میخواد انجام میدهیم، باید بدانیم که فردا پاسخ هر عمل خود را خواهیم دید. همان گونه که کوزه‌گر هر شکلی که بخواد از آن گل درست میکنه و هر کوزه‌ای را که نپسندد نابود میکنه، به همان نحو نیز خدا ما را هر کاری که بخواد میتونه بر سرمون بیاره. خدا میتونه ما را نابود کنه. آیا تا به حال شنیده اید که کوزه به کوزه‌گر بگوید چرا مرا اینطور ساختی؟ آیا کوزه اصلا حق دارد که از کوزه‌گر سوال بکند؟ مسلمان که نه. ولی بدبختانه من و شما عملا هر روز داریم همین کار را میکنیم. دوست عزیز، وقتی که من به قادر مطلق و صاحب اختیار بودن خدای ازلی و ابدی و پرقدرت و پرجلال فکر میکنم و میبینم که ما گلی بیش نیستیم، از گستاخی خود شرم دارم، از اعمالم شرم دارم و از صبر و تحمل خدا حیرانم. و خدا کنند که شما نیز به مقام خدا و وجود خودتون پی ببرید و بدانید که کی هستید و خدا کیست، تا ترس او در قلبتون باشه و با اطاعت کردن از او همانند ظروف مفیدی باشید که زیبا و قابل استفاده باشید و کوزیگر از شما راضی باشد. خدا برمیا میگوید این قوم با اینکه کوزه بیش نیستن معازا ادعای زیادی میکنن. و هر قطر من به آنها گفتم که توبه کنن و بازگشت نمایند، از اعمال شریرشون دست بردارن، دروغ نگوین، زنا نکنن، بت پرستی نکنن، اما عبا نموده و حاضر نشدن که گوش بدهن، بنابراین به آنها بگو که خدا داوری خود رو آغاز میکنه. خدا حق آنها را کف دستشون میده، ثمره اعمال خود را خواهند دید و آنچنان بلایی نصیبشون خواهد شد که خواهند دانست جز او خدای حقیقی دیگری نیست. ارمیا پیام تلخ خدا را، اخطار خدا را به سم قوم میرساند. اما کو گوشی شنوا؟ آنها نه فقط حرف ارمیا را قبول نمی کنند، بلکه او را یک شخص گستاخی دانسته و حتی قصد قتل او را می کنند. زیرا ارمیا گفته بود خدا شما را اسیر و پراکنده می کنه. ارمیا گفته بود که ای هموطنان عزیز، در جنگ با بابلیا شکست خواهیم خورد و اسیر می شوید. و آنها از این حرف بسیار خشمگین شده بودند. از آیه 8 میخونم که میگه آنگاه گفتند بیایی تا به ضد ارمیا تدبیرها نماییم، که شریعت از کاهنان و مشورت از حکیمان و کلام از انبیا ضایع نخواهد شد. پس بیایید او را به زبان خود بزنیم و هیچ سخنش را گوش ندهیم. رؤسای مذهبی و متعصبین با هم نقشه میچینن که کار ارمیا را یک سره تمام کنن و از شرش خلاص بشن، زیرا حرفای انبیا همانند آینه بود که ذات شریر و اعمال آلوده آنها را آشکار می ساخت و این امر باعث ناراحتی و خشم آنها شد و گفتن که بیایم اون را بکشیم، نابود کنیم، هیچ چیز هم کم نمیشه. خدا همون شریعت رو به ما داده، خدا نبی خودش رو برمیانگیزانه و انگار نه انگار که آب از آب تکان خورده باشد. ولی دوستان، ارمیا که به خداوند اعتماد و توکل کامل داشت به درگاه خدا میاد و از خداوند طلب حمایت از دست این افراد متعصب میکنه، به طوری که از آیه 20 میگوید ای خداوند مرا گوش بده و آواز دشمنان مرا بشنو. آیا بدی به عوض نیکوی ادا خواهد شد؟ زیرا که حفره برای جان من کندن. ای خداوند بیاد آور که چگونه به حضور تو ایستاده بودم تا درباره ایشان سخن نیکو گفته حدت خشم تو را از ایشان برگردانم، ولی حالای خدا به ضد من قیام کردن. ببین ارمیا میگه خدایا تو از من حمایت کن، تو حامی من باش، تو واقف هستی خدا که چگونه به خاطر آنان حتی از تو طلب بخشش و مغفرت کردم، تقاضا کردم که گناهان آنها رو ببخشی و داوری بر آنها نیاری، ولی این قوم ببین چیکار دارن میکنن، به جای نیکویی کردن دارن به من بدی میکنن. و سپس هدف پلیدی که براش داشتن رو به حضور خدا میاره که میخوان مرا در سیاه‌چال بیندازن و نابود کنن. پس از این واقعه خدا یک بار دیگر ارمیا را فرا میخونه تا شدیدترین اخطار را به سم رؤسای مذهبی یهود برساند و اعلام بدارد که نه فقط اعمالشون از حضور خدا رد شده، از شرارت پره، بلکه خدا آنها را توبیخ و داوری سخت میکند. پیامی بسیار مخوف که ارمیا میبایستی با جرأت، آن هم جرأت خدایی، به سم رهبران کشورش برساند. به آیات توجه کنید که از آیه اول فصل 19 براتون میخونم. خداوند چنین گفت برو و کوزه سفالین از کوزگر بخر و بعضی از مشایخ قوم و مشایخ کهنه را همراه خود ببر و به وادی ابن حنوم که نزد دهنه دروازه کوزیگران است بیرون رفته، سخنانی را که به تو خواهم داد در آنجا ندا کن و بگو ای پادشاهان یهودا و ای سکنه اورشلیم، کلام خداوند را بشنوید. یهوه سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید اینک بر این مکان چنان بلایی خواهم آورد که گوش هر کس که آن را بشنود چنین صدا خواهد داد، زان رو که مرا ترک کردن و این مکان را خار شمردن و بخور برای خدایان غیر که نه خود و نه پدرانیشان و نه پادشاهان یهودا آن را شناخته بودن سوزانیدن و این مکان را از خون بیگناهان مملو ساختن. اینک ایامی می آید که این مکان به وادی قتل نامیده خواهد شد و مشورت یهودا و اورشلیم را باطل خواهم ساخت و از حضور دشمنان ایشان و به دست آنانی که قصد جان ایشان دارند خواهم انداخت و لاش‌های ایشان را خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین خواهم ساخت. ببینید دوستان عزیز، در اینجا خداوند پیام بسیار تلخی ولی حقیقت را دارد به سمع قومش میرسونه، به گناهان اونها اشاره میکنه، میگوید که ای ارمیا برو و این مردم را دعوت کن و بگو که ای پادشاهان، ای ساکنان شهر اورشلیم، خدای اسرائیل میگه اینک بر این مکان، یعنی بر شهر اورشلیم و کشور یهودا، چنان بلایی خواهم آورد که گوش هر کس آن را بشنود چنین صدا خواهد داد. چرا؟ زان رو که مرا ترک کردید و این مکان را خار شمردید، یعنی مکان مقدس، عبادتگاهی که حضرت سلیمان ساخته بود که باعثی ترس خدا در قلب آدم باشه و اونجا پاک و مقدس برن، اون رو خار شمرده بودن و نه فقط آن، بلکه اومده بودن بت‌ها در گوشه کنار این عبادتگاه گذاشته و برای خدایان غیر که نه خودشون و نه پدران ایشان و نه پادشاهان یهودان را شناخته بودن، بخور می‌سوزانیدن و یا اون را عبادت می‌کردن، به زیارت بت می‌رفتن. و میگه این مکان را از خون بیگناهان مملو ساخته، یعنی عدالت و انصاف در میان شما وجود نداره. میگه به خاطر این چیزها، به خاطر این شرارت‌های عظیم، به خاطر روی برگرداندن به طرف بت‌ها و نه خدا، ایامی خواهد که آمد که این مکان یعنی اورشلیم و این دره به وادی قتل نامیده خواهد شد و مشورت یهودا و اورشلیم را باطل خواهم ساخت و حضور دشمنان ایشان و به دست آنان که قصد جان ایشان دارند خواهم انداخت و لاش‌های ایشان را خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین خواهم ساخت. دوستان عزیز، لحظه تصورش را بکنید که ارمیا با چه جرأت و شهامتی میبایست این پیام را بیان میکرد. فرض کنید یک نفر امروز بیاد و به رهبر کشور و رؤسای مذهبی بگه ببینید خداوند میگوید به خاطر خرابی و فسادی که تو در کشور به وجود آوردید، به خاطر ظلم و ستم و بی‌انصافی که کردید، به خاطر خون بیگناهانی که ریختید، خدا از شما انتقام میگیره و جسد شما را مثل لاش در خیابان‌های شهر میاندازه و حتی اون دفن نمیشه و مرغان هوا میان و جسد شما را میخورن. راستی فکر میکنید که رؤسای مذهبی و مملکتی و پادشاه و یا فرمانروا چه عکس عملی رو نشون میده؟ آیا میاد در برابر ارمیا توبه میکنه و میگه خدایا مرا ببخش؟ آیا کلام خدا او را ملزم میکنه؟ این کاری بود که خدا از ارمیا خواسته بود که بکنه. و دوست من، ارمیا با اینکه ضعیف و ناتوان بود و قلبش بسیار حساس بود، با اینکه همه دشمن او بودن، عین کاری که خدا گفته بود میکنه و پیام خدا را بدون هیچ کم و کاستی به سمع قوم میرسون. اتفاقا در آیات بعد خدا امر میکنه که ای ارمیا کوزه رو جلو اونها بشکن و بگه که این همان کاری است که خدا با شما خواهد کرد. اگر بیاد داشته باشید، خدا در پیام اولی گفته بود که قوم یهود مثل کوزه هستن. حالا میگه کوزه رو بشکن، خورد کن. به زبان دیگر، ای بنی اسرائیل، من شما را رد کردم. شگفتا که اجتماع ما چقدر شباهت عجیبی با مردم زمان ارمیا دارد و بدون شک دوست عزیز، پیام او امروز برای من و شما نیز است. پیام ارمیا برای من و شماست و دعای من اینه که ما تسلیم پیام بشویم، نه اینکه همانند رؤسای مذهبی یهود بر علیه ارمیا قیام کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.